أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزل الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. در قرآن کریم ذات اقدس اله فضل خود را نسبت به رسول گرامی علیه و علی آله الطاهر و السلام فراوان ذکر کرد. اوذ کان فضل الله علیک عظیما. در آیه 113 سوره مبارکه نساء فضل الهی را زیاد دانست. فرمود خدا به تو فضل فراوانی داده است. و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. عظمت فضل خدا بر وجود مبارک رسول از این آیه اول سوره مبارک ابراهیم مشخص می شود، زیرا کسی که مأمور شده است جهانی را نورانی کند لابد خود نور جهان شمول دارد که می تواند جهانی را نورانی کند. چه فضلی بالاتر از این؟ اگر لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چه این که خودش فرمود یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، اگر به جمیع مردم در جمیع اعصار خطاب بکند می فرمود یا ایها الناس اینی رسول الله علیکم جمیعا، بعد هم کار نورانی کردن همه مردم است، این یک نور جهان شمولی می طلبد. بنابراین وکان فضل الله علیک عظیم. مطلب بعدی آن است که این کار باید به اذن خدا باشد. این صرف ترخیص نیست بلکه امر است، یعنی هم رسول خدا مأمور به نورانی کردن است، هم جامعه بشری مأمور به اعتمارند، مأمورند که این نورانی شدن را بپذیرند. این که فرمود به اذن ربهم در سوره مبارکه نساء آیه 64 اطاعت را هم ذکر کرد. فرمود به ما ارسلنا من رسول الا لیوتاع به اذن الله. پس وجود مبارکه رسول خدا هم مشمول اون اصل کلیست، باید مطاع باشد، باید دستورش اطاعت بشود. یعنی بخش عقاید، اخلاق، احکام و قوانین فقهی و حقوقش اطاعت بشود تا جامعه بشه نورانی. پس اون اذن با امر همراه است، یعنی هم رسول خدا مأمور است هم جامعه مأمورن که اطاعت کنن به اذن خدا، صرف ترخیص نیست. مسئله بعدی آن است که نورانی شدن کار آسانی نیست، زیرا انسان محفوف به سلسله لذایذ است. بهشت را در وسط گذاشتن، اطرافش پر سیم خار داره. جهنم رو در وسط گذاشتن، اطرافش پر از لذایذ و مشتهیات. این بیان از سخنان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که فرمود حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بشهوات، یعنی آتش جهنم محفوف به شهوت هاست، دور تا دور او را لذایذ گرفته. بهشت محفوف معطوف به رنج ها و دشواری ها و سختی هاست، دور تا دور او را سختی گرفته. انسان باید این سختی ها را تحمل کند تا به بهشت برسد، و اگر به طمع خام اون لذائذ و شهوات حرکت کرد، هرچه جلوتر می رود معتادتر می شود تا گرفتار سوزش به جهنم می شود. خب این کار آسانی نیست. انسان از همه لذائذ بیجا بگذرد و تن به دشواری ها بدهد. سر دشوار بودن برنامه هم این است که انسان راه ابدی در پیش دارد. این راه ابد را اگر 70 سال یا 80 سال بخواهد زهدوشش تهیه کند، زاد راه را فراهم بکند، باید این دشواری ها را تحمل کند دیگر. کسی زندگی ابد را با کار 80 ساله یا 100 ساله بخواهد فراهم کند، باید شبان روز تلاش بکند. آخر اونجا سخن از 1 میلیون سال و 1 میلیارد سال و اینا که نیست. لذا این صحنه عقبه کعود است. در قرآن هم به ما فرمود فلق تحمل عقبه، شما چرا همش تو دشت و هامون راه میرید؟ خب تو دشت قدم زدن و راه پیمایی کردن کار آسونیه. شما این گردنه ها رو تیکنید، این کتل ها رو تیکنید. در ذیل اون آیه نورانی فلق تحمل عقبه این مسائل مطرح است. خب کسی که لباس منده را میخواد به دور بیاندازه به یک کسی میده، با این میخواد بهشت بره. این تو دشت و هامون راه رفتن است. اما اگر لباس نوعی باشه، دو تا لباس نوع باشه، یکی خودش بپوشه یکی رو به دیگری بده، این گردن را پیمودن است. غذاهای مونده را انسان به دیگری میده به خیال با اینکه با این کار بهشت میده. فرمود این که عقبه نیست، این هامون و دشت است که رفتنش آسونه. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در ذیل همین آیه نقل شده است که وقتی سفره پهن میشد، یک کاسه خالی طلب میکرد، بهترین غذای اون سفره را در این ظرف خالی پر میکرد، دستور میداد به مستمند عطا کنید، بعد شروع میکرد به غذا خوردن. بعد این آیه را میخوند فلق تحمل عقبه، یعنی غذای لذیذ تازه را به مستمند دادن، این عقبه است. باید انسان این گردنها و کتلها را طی کند تا بالا برود، منطقه دیدش وسیع بشه. بنابراین حفت نارو به شهوات و حفت جنتو به المکاره. در بعضی از محافل مثال زده شد به این که انسان گاهی میگویند معاذالله دین کارآمد نیست، به روز نیست، بلکه دین را باید با معنویت اضافه کرد. خب معنویت را خود دین دارد، باید دین حقیقی باید معنا کرد، به همه جهات دین معنا کرد، نه اینکه دین کارآمد ندارد یه چیز دیگری هم باید زمینه دین کرد. گاهی مثال گفته شد به این که اگر یک مغازه‌ای پر از کالا باشد، انسان تشنه وارد اون مغازه بشود، تشنه وارد بشود و تشنه برگردد، معلوم شود در این مغازه اون نوشابه‌ای که رفعتش بکنه نیست. در جواب این تشبیه گفته شد که اگر در اون مغازه نوشابه های فراوان، آب زلال خنک و گوارای فراوان هست، ولی این انسان تشنه رفته پشت این شیشه رو دست داده، این شیشه رو گرفته بوسیده، بوئیده، به بدنش مالیده، ولی درش باز نکرده که از آبش استفاده کنند، این تشنه برمیگرده. اینا که به اعطای مقدسه وارد میشن، حرم رو میبوسن اما حرف ائمه رو گوش نمیدن، یا قرآن رو میبوسن حرف قرآن رو گوش نمیدن، همینن. خب البته اینا سیراب نمیشن. حالا اگر کسی بگوید نه، خود مغازه راهنما دارد و مسئول دارد. بله، مغازه راهنما دارد، مسئول دارد، مرتب میگوید که اون شیشه است، آب گوارا دارش است، درش باز کن بنوش. مغازه مغازه است، مهد کودک که نیست که در شیشه رو باز کنن تو حلقو دادن بریزن، که اون میشه اجبار و مهد کودک. اینا مرتب میگن، امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. دستگاه قضایی هست، الالغه عوامل فراوانی هم هست برای جلوگیری از فساد دفعن و رفعن. خب اگر چندین چراغ دارد و بیراه میرود چه باید کرد؟ این معلوم میشود که همون بیان نورانی قرآن کریم است که لما یذکر الایمان فی غروبکم. شما باید این شیشه های زلال و کوثر های فراوانی که هست، هر آیه کوثر است، این درش باز کنید، معنیش بفهمید و معتقد بشید، به خلقیاتش متعلق بشید، به قوانین فقهی و عملیش هم عمل بکنید. چون کار دشواری است عمل نمی کنیم. الان هم همین طور است. این طور نیست که اگر جامعه عمل بکند به مقصد نمی رسد. اکثری مردم گرفتار همین شهوات زود گذرن که حفت نارو به شهوات. نه اینکه عمل شد و ما دیدیم جامعه اسلامی عمل کرد و به نتیجه نرسید. فرمود و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، یا و ما اکثر الناس رو حرسته و مؤمنین. اکثری گرفتار همین این شهوات هست. بنابراین اگر این دستورات عمل بشود انسان نورانی خواهد شد. هم تلاوت که بخش اول است، هم تعلیم کتاب و حکمت که بخش دوم است، هم تزکیه نفوس که بخش سوم است، سرانجام نورانی شدن جامعه است. هر فردی که عمل کرد نورانی شد، هر امتی در هر عصر و مصری که عمل کردن نورانی شدن. اونایی که عمل نکردن خب لما یذکر ایمان رو فی قلوب کن. و نباید توقع داشته باشیم که رهبران الهی در شیشه رو باز کنن تو حلقوم مردم بریزن، اون میشه جبر، اون دیگه فایده ای ندارد، دیگه تکامل نیست. خب لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، که این اذن هم با اطاعت بود همراه باشد، که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خب این برای اینکه خب وقت خارج بکنن بعد از قوه به فعل از تاریکی به نور بیایند، برای اینکه بشر بدون وحی گرفتار جهل علمی یا جهالت عملی است دیگه. اینا میشه مقدم بحث به ظاهر. انبیا که میایند بشر را از این جهل علمی یا جهالت عملی خارج میکنند. اما جریان جمع آوردن ظلمات و مفرد آوردن نور در اول سوره مبارکه انعام مفصل گذشت که جعل از ظلمات و نور. در همه جای قرآن همینطور است که ظلمات جمع است به نور مفرد، برای اینکه اون پراکندگی های جهل و هوا و هوس زیاد است. اما نور راه حق است و راه توحید است و صراط مستقیم است و اختلافی درش نیست و امثال بذاره. خب بله، اما بعد از اینکه اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا اونگاه خسن یسر و للیسرا. اینا که قله فصل بکنن چجوریه؟ اینا که قله های چند هزار متری رو تو دامنه های البرز و غیر البرز فصل بکنن، برای اینکه این راه رو رفتن دیگه، این عقبه رو رفتن. اینا که این عقبات کعود رفتن، از اون به بعد فتح قله آسونه. اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لليسرا، چون که اون طرف همینطوره. اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا. بعضی ها آل من آمدن مثل آب خوردن روا میخورن، رشوه میگیرن، رانتخاری میکنن، این خونهای طیب و طاهر رو زیر پای برن. بعضی ها وقتی اول بخوان ربا بگیرن دستشون میلرزه. خب این که با آسانی رشوه میگیرد، با آسانی رانتخاری میکند، با آسانی بیت المال رو حذف میکند، این اول که اینجور نبود، که اول دستش میلرزه. بعد از این که چندین بار مثل مغنی ته چاه رفته بود، از اون بعد چاه رفتن میشه افتادن برش آسونه. اما من بخله و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا، هر راهی را که آدم انتخاب بکند به پایان همون راه میرسد، بقیه راه برای او آسان میشود. یه امر طبیعی است. و اون کافر فقیر همینطوره دیگه. کافر فقیر قصر دنیا و آخر است. بعضی ها مثل فرعون اینا با اثر ظاهر در دنیا رفاهی داشتن، اما در قیامت و برزخ از خیل آر فرعون اشد در عذاب. اونایی که هم در دنیا راحتن هم در آخرت راحتن واقعا مؤمنانی هستن که من ربنا آتنا فی دنیا حسنتن فی الآخرت حسنتن، این راحتن. اما به من الناس من یقول ربنا آتنا فی دنیا، اینو بحثش تو سوره مبارکه بقره گذشت، بعضی ها نمیگن حسنتن. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی دنیا، همین برای او حلال حرام یکیه، نمیگوید که حسنتن. آیه بعد دارد زمن هم من یقود و ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الآخرت حسنتن و قنا عذاب النار. اما آیه قبل این است که من الناس من یقود یقود، یعنی منطق او اینه، نه حالا دعا میکنه شده هر دعا هم نباشه، شده هر نماز هم نباشه، ولی سیره و سنت او همین دنیاست، برای حلال حرام فرق نمی کند. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، همین چه حلال چه حرام. این گروه اگر هم یه وقتی سخن از اسلام دارن، همون بیان نورانی از تعمیر است که ما اسلمو بل استسلمو، این لما یذکر الایمان فی قلوبکم است که تو قرآن کریمه. بنابراین ما به اسلام هر وقت عمل کردیم سرفراز شدیم، راحت شدیم، چه فردی چه جمعی. فرمود لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربه الى صراط العزیز الحمید. فخر رازی میگوید سر تقدیم عزیز بر حمید این است که عزت به قدرت برمیگردد و قدرت مقدم بر سایر صفات است، بر علم، بر غنا و مانند آن. چون علم به قدرت مقدم بر علم به علم واجب و غنای واجب است، لذا خداوند برای تعلیم ما عزیز را قبل از همین ذکر کرده است. تو کتاب‌های کلامی وقتی ملاحظه فرمایید می‌بینید حق با فخر رازی است، اونا معمولاً قدرت واجب را قبل از علم ذکر می‌کنند. اما تو کلام محققان امامیه حکما و اینها معمولاً علم قبل از قدرت است، چون قدرت به علم برمی‌گردد. معمولاً در کتاب‌های حکمی علم واجب را قبل از قدرت رو ذکر می‌کنند، چون علم او علم به نظام اصله او همون منشأ قدرت است. هر کاری را که خدای سبحان صلاح بداند انجام میدهد. قدرت و علم مفهوماً جدای همان، مصداقاً عین همان، ولی در تحلیل عقلی علم مقدم بر قدرت است، چون که در تحلیل عقلی حیات مقدم بر هر دو اینهاست. او را ام الاسماء السبعه میدونند. اگر یه موجودی زنده باشد علامت حیات ادراک و هوشش است. عالم فعال بودن و فاعل بودن منشأش حیات است. لذا میگویند در بین اسماء سبعه حیات ام الاسماء است، بعد علم است، بعد قدرت. پس اولا تقدیم اینها تقدیم با فا و سمه و اینها نیست، فقط تقدیم لفظی است. تقدیم لفظی هم شاید برای رعایت فواصل باشد، مثلا در آیه بعد شدید دارد، در آیه دیگر بعید دارد. این بعید و شدید و حمید با هم هماهنگند. اگر بفرمود الی صراط الحمید العزیز، پایان این آیه میشد عزیز، پایان آیه بعد میشد شدید، پایان آیه بعدتر میشد بعید. این ناهماهنگی فواصل بود، فواصل به هم رعایت میکنند. میفرماید الی صراط العزیز الحمید. عزیز حمید کیست؟ الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. برهان مسئله است، برهان عزت و محمدت است. و ویل للکافرین من عذاب شدید. کافر گرفتار این است، اونایی که نه تنها گناه میکنن بلکه گناه دوست دارن، اینا کسانی هستند که اشربوا فی قلوبهم العجل، ای حب العجل. اینا دوستدار بت و بت پرستی هستند، دوستدار گوساله و گوساله پرستی هستند. محبوب اونها این است. این الف و سین برای تأکید است، نه برای باب استفعال که گاهی بر تأکید می آید نظیر استکبره و استجابه، این از اون قبیل است. اینها تأکیدن و تشدیدن علاقمند به این کارن، یستحبون الحیات الدنیا و ترجیح میدن دنیا را بر آخرت، فهرن برای رسیدن به این هدف یسدون عن سبیل الله است که راه آخرت است، و یبغونها عوجاست که بازگو شد اولای که فی زلال بعید. بعد فرمود این مسلمان واقعی نیست، این همون بل استسلمو است. احیانا ممکن است کار خلاف بکنند، اما این دیگه اونچنان نیست که واقعا دنیا را بر آخرت ترجیح بدهد و یسدون از سبیل الله باشد. این همون بیانیست که تو دعای نورانیست او حمزه سمادی امام سر سلام الله علیه هست که از به خدا یا ما هیچ وقت منکر شما نیستیم، اگه وقتی گناهی کردیم نظیر قلبت علینا شقوت و ناس و مانند اون، یه اشتهای زودگذری بود که بر با مسلط شد، ما دست به خلاف زدیم، به ربوبیت تو، به مبدعیت تو، به مبدعیت تو، به خالقیت تو، به فاطریت تو معتقدیم. اما یه وقت است نه، کسی مکتبش اینه، بناش بر اینه که راه خدا را ببنده و این میشه کافر دیگه. مطلعی بعدی آن است که فرمود و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومهی. این اصل کلینه مربوط به نوبت عام است. خب چرا لیبین لهم؟ برای اینکه مطالب ما را برای اونها بیان کنند. درباره انبیای دیگر اونا مشخص شد که منطقه رسالت اونا محدود است که در نوبت دیروز گذشت و الی ثمود اخاهم صالحا یا و الی عاد اخاهم هودا و مانند اون. اما اینجا دیگه درباره وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم نداره که ما برای عرب فرستادیم، این برای ناس فرستادن. ما ارسل الله الا کافتن للناس که تو سنن مبارک سبع بود. یا آیه دیگری که خود حضرت می‌فرماد یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، یا نذیرا للعالمین، یا ذکرا للبشر، نذیرا للبشر. این چند طایفه نشان آن است که وجود مبارک حضرت برای جامعه بشری آمده. هر که بشر هست مرسل الی است، تا اونجا که منطقه بشر نشین است چه در طول تاریخ چه در عرض جغرافیا، اونجا قلمرو رسالت وجود مبارک حضرت است. باید به زبان اینا حرف بزند. زبان اینا هم طبق بحث دیروز ثابت شد زبان فطرت است. وقت این دین میتواند جهانی باشد، این دین میتواند حقوق بشر بنویسد، وگرنه حقوق بشر نویسی مایه علمی ندارد. یعنی مواد فقهی و حقوقی را از کدوم مبانی میگیرند؟ یک، اون مبانی را که منشأ تدوین این مواد حقوقی است اونها را از کدوم منابع میگیرند؟ ما اگه منبع مشترک نداشته باشیم مبنای مشترک نداریم، اگه مبنای مشترک نداشتیم حقوق مشترک نداریم. اینا جهانی حرف میزنن ولی آمریکایی فکر میکنه. خب اگه کسی آمریکایی فکر میکنه بود آمریکایی حرف بزنه، اگه کسی غربی فکر میکنه بود غربی حرف بزنه. اینا غربی فکر میکنن ولی آمریکایی حرف میزنن. میگن حقوق بشر، حقوق بشرش هر و غرب آرم که از سنت و رسوم و رسوب شما گرفته نمیشه که. شما یه منبع مشترکی این سازمان ملل که الان در چنگ آمریکاست، شما دیدید بالاخره در حمله با عراق گفت مثلا احتیاج ندارم از سازمان ملل کمک بگیرم، اجازه بگیرم. خب یه کسی که حرف جهانی میزنه ولی فکر آمریکایی داره که نمیتونه حقوق بشر تدوین کنه که، و این پایه علمی ندارد که. پایه علمی اینه که اون مواد حقوقی را یک از مبانی مشترک بگیریم، دو اون مبانی مشترک را از منابع مشترک استنباط کنیم. سه منبع مشترک این 7 میلیارد چیه؟ غیر از فطرت طبیعت هم نمیتواند مشترک باشه تا بگن حقوق طبیعی. مگر ما طب جهانی داریم؟ معقول نیست ما طب جهانی داشته باشیم. اونی که تو قسمت‌های قوت زندگی میکنه با اونی که تو قسمت‌های استوا زندگی میکنه، مال منطقه گرمسی زندگی میکنه که مال سردسی زندگی میکنه، خیلی از گیاهان است که برای اونا خوبه برای دیگری خوب نیست، خیلی از قرص هاست که برای اونا خوبه برای اونا خوب نیست. یه قرصی، یه دارو، یه شربتی برای 7 میلیارد خوب باشه است محاله. آخه مزاجشون یکی نیست، یکی گرمیه، یکی سردیه، یکی قطبیه، یکی شمالیه، یکی. ما طب جهانی نداریم و داروی جهانی هم نداریم و هیچی جهانی نداریم. اونی که از زمین و زمان برمیخیزد جهانی نیست، اونی که از طبیعت برمیخیزد جهانی نیست، اونی که از ماورای طبیعت برمیخیزد، از فطرت برمیخیزد، بر او جهانیه. اون حرف دینه. این فطرت که لا تبدیل خلق الله مشترک است، الان هیچ فرقی بین این 7 میلیارد نیست، همه عدالت خواهن، حق خواهن، عدل جویان، حق جویان، حق خواهن، حق طلبن، اینا مطالب حق است. و اون چی که از اینها گرفته بشود میشود مبانی مشترک، و اون چی که از این مبانی مشترک تدوین شده میشه حقوق مشترک. وگرنه غالب اینها غربی فکر میکنن ولی جهانی حرف میزنن. این هماهنگ نیست بین قول و فکر. فرمود ما حرفی برای گفتن داریم، جمعی مردم را میخوایم روشن کنیم. این اصلا روشن خلق شده، ما کسی رو تو تاریکی خلق نکردیم، ما همه رو روشن خلق کردیم، همه خواهان روشنیم. این دزده هم خواهان عدل هم. یعنی تو اون کالاهای مسروق اگر یه خلاف بشه، یه دزدی به دزدی حمله میکنه، میگه چرا حق من ضایع کردی؟ این مربوط به درس خوندن نیست. امی و عالم در این جهت صحیحن، عرب و عجم، تازی و فارسی در این جهت صحیحن، همه عدالت میخواهند، همه آزادی میخواهند. کسی که بینا نیاموخت، اینا تصدیق نکرد که این که وجود مبارکه هست. به امیر سلام الله علیه در اون نامرغو فرمون لا تکن عبد غیرهی وقد جعلک الله حرا، را این همینه. این جعلک الله حرا را به فطرت برمیگرده و اسلام است. البته این خطوط مشترک را مسیحیت اصیل هم دارد، یهودیت اصیل هم دارد، ادیان آسمانی اصیل که دست نخوردن و تحریف نشدن دارن. میمونه منهاج شریعت. اون منهاج شریعت ممکنه اقلیمی و منطقی و محلی باشد، اما خطوط کلی هرگز محلی نیست، یک، و مباین با اون خطوط منطقی هم نیست، دو. اما درباره عرب بودن، بله، از پیامبر صلی الله علیه و سلم چون از منطقه عرب نشین برخاست، اولین حرفش عربیه. اما این تنها برای عرب که نبود، برای مشرق و مغرب عالم بود یک، تنها برای انسان که نبود، برای جن هم هست دو. حالا اونا که محل ابتلای ما نیستن، ما هم رابطه با اونا نداریم، از دو از اونا بیخبریم، خیلی محل بحث نیست. وگرنه از سوره مبارکه اعتراف همون لمش تمعتل انس و جن علا ان یعتو مثل حضر قرآن لا یعتو مثلی. خب تحدی کرده دیگه، اونا رو هم دعوت کرده. این سوره مبارکه جن هم همینه، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، که یه همچی جریان نیست. اینا آمدن گوش دادن آیات قرآن رو، شهیدن، بد فهمیدن و ایمان آوردن. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان‌الله از استادش مرحوم قاضی رضوان‌الله نقل میکرد که بعض از این جنی ها میگفتن که تو طایفه ما سنی نداریم، چون اینا خیلی عمر طولانی میکنن. گفتن تو طایفه ما کسی سنی نیست، بلکه معمرین ما که صحنه قدیر را درک کرده بودن هنوز هستن، اونا مرتب شهادت میدن. از این اسرار نه ما با خبری، نه محل ابتلای ماست، نه ما دستی به اونا داریم. این رو بارهایشون از مرحوم آقاضی نقل میکردن. اونا توشون سنی هست، توشون شیعه هست، مسلمان هست، کافر هست، مأموریت دارن و وجود مبارک پیامبر اونا رو میدید، اونا میومدن. در الان وجود مبارک ولی از اینه، میرن خدمت حضرت سوال بکنن، استفتاء میکنن، دستور میگیرن و عمل میکنن. کافرشون حسابی داره، مؤمنشون حسابی داره، شیعهشون حسابی داره، سنیشون حسابی داره. یه همچه موجود جهانی باید حرف جهانی بزنن، جهانی که تو زمین و زمان نیست، بیرون از زمین و زمان برمیشه جهانی، میشه فطرت. لذا همه مردم رو به اون فطرت دعوت کرده است. مکرر در مکرر فبود شما سرمایه دارید تا الهمها بجورها و تقوا، این سرمایه را فراموش نکنید، نگذارید
این سرمایه دفن بشود. شما این سرمایه رو که من شما دادم، این نهالی که من قرض کردم، شما این رو آبیاری کنید. چرا این رو خواب روش میردید که دفن کنید؟ قد خواب من دستاها، قد افلح من زکاها. این نهال رو آب بدید، با عشق چشمتون بذارید این رشد بکند، با اون طهارت دلتون بذارید این رشد بکنه. این عشق یک سطل آبی است که روی این نهال فطرت میاد و روی شجره طوبا میکنه. خب، اما این که فرمود و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، برای همین است که برایشون تبیین بکند. در جریان دفع و رفع که بعضی ها سوال کردن، دفع دو تا اصطلاح دارد، یکی دفعی در قبال تدریجی، یکی دفع در قبال رفع. دفع در قبال تدریج اینی که انسان مرحله به مرحله یا تدریجا است یا به سرعت است و دفعی است. منظور از دفعی در قبال تدریجی نیست، منظور از دفع در قبال رفع است. دفع که میگن دفع تو اصول ملاحظه فرمودید میگن احول از رفع است، یعنی دفع مثل بهداشت که انسان بیماری رو دفع کند، که کاری بکند که بیمار نشه. رفع مثل درمانه که بیماری آمده رو برطرف کند. معصومین علیهم السلام دفعاً از گناه منزهند. دیگران ممکن است مختصری آلوده شده باشند، بعد با توبه رفع کرده باشند. سوره مبارکه احزاب آیه تطهیر ناظر به دفع دیگه. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. این اذهاب رجس یعنی رجس شما را ببرد، این دفع است نه رفع، یعنی نمیگذارد شما مبتلا به رجس بشی. پس نمیشود این آیات رو گفت که شامل معصومین نمیشود، نه شامل معصومین میشود، برای اینکه سوره مبارکه احزاب آیه تطهیر که مخصوص اوناست، در اون آیه فرمود که خدا میخواهد رجس را از شما اذهاب کند، نه که شما معاذالله مبتلایید و میخواد شستشو کند، نمیگذارد شما به رجس مبتلا بشوید. خب لیبین لهم، وقتی که بیان شد اونجا به ما فرمودن که چی، متشابهات را بیان میکند، محکمات را بیان میکند، دیگه هزا بیان رو لناس. تر نهی تبیین وجود مبارکه حضرت هم همینطور بود که مثلا تو سوره مبارکه آل عمران این بحث گذاشت، ذیل آیه هزا بیان رو لناس گذاشت. وجود مبارکه حضرت تو مسجد بعد از نماز احکام و حکم الهی را بهشون میگفت، قوانین جنگی و احکام نظامی را به اینها میگفت، یاد میداد اینا موظف بشتن در جبهه این چی عمل کنن. با هم میرفتن وارد صحنه، بعد دوباره برمیگشتن مسجد، نقصها را عیبها را که کاملا از هم جدان تفکیک میکردن. نقص آن است که این کار شما تا اونجایی که انجام دادید درست بود، بقیه مونده است. مثلا یه اتاقی که مساحتش 15 متر است، اگه کسی فرش نوع 12 متری پهن کند، این مشکل عیب و آفت زدگی ندارد، این فرش ناقص است نه معیب. اما اگه یه فرش پهن کرد که 4 جاش رفو شده است، 4 جاش زده است، میگن این فرش معیب است. عیب یه مسئله است، نقص یه مسئله دیگه، که کاملا هم جدا. گاهی ممکنه یک چیزی مبتلای به هر دو مشکل باشد، ولی نقص یه مطلب است، عیب یه مطلب دیگه است. تو فقه ما همینطوره، تو خیارات ما هم همینطوره. خیار نقص یه چیز دیگه است، خیار عیب یه چیز دیگه است. خب وجود مبارک حضرت دوباره برمیگشتن تو مسجد، نقص ها را بررسی میکردن، عیب ها را بررسی میکردن. اگر کار اینها فقط نقص داشت راهنمایی میکردن برای تکمیل، عیب داشت راهنمایی میکردن برای تصحیح، به هر دو مبتلا بود راهنمایی میکردن، هم برای تکمیل هم برای تصحیح. در اونجا فقط هازا بیان للناس، ما اینجوری مسائل مردم میگیم. اما وقتی به اینها میگیم به این که شما جلوی چشمتون داشته باشید یه مقداری عادت بکنید در جوانی بد حل میشود، برایشون دشواره. وقت میگن ما معاذالله امتحان کردیم، آزمایش کردیم، جامعه اسلامی به اسلام عمل کرده، مقصد نرسیده. خب این کسی که حفت نار و به شهوات هر لحظه از منزل تا محل کار، از محل کار تا مدرسه، نه مواظب چشمشه، نه مواظب گوششه، نه مواظب زبانشه، نه موقع قضا مواظب دهنشه، این کجا به اسلام عمل کرده؟ کار سختیست اوائل، بعد آسان میشود، یعنی همین نورانی، نورانیتش مشخص میشه، طیب و طاهر بودنش مشخص میشه و مانند اون. والحمدلله رب العالمین.